خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. خب این شارژر اینم بزن اونجا تو بحر. عرض کنم خدمتون که حلول ماه ذی‌الحجه رو تبریک عرض میکنم. بالاخره ماه بسیار بسیار مهمیه، فارغ از عمل حج خود ماها هم البته موضوعیت دارن. یعنی این که سلام علیکم، این که اعمال حج در ماه ذی‌الحجه است، روزه یا صیام در ماه رمضان و بقیه مناسکی که در ماهای مختلف هستن، اینا به خاصیت اون ماه هم ربط داره. یعنی این فقط این نیست که یه عملی رو در یه ماهی قرار دادن، چون اون ماه ویژگی منحصر به فردی داره. همانطور که ما 12 امام داریم، 12 ماه داریم، و همونطور که امامان ما ویژگی های مختلفی دارن، ماه ها هم ویژگی های مختلفی دارن. ماه ذی‌الحجه خیلی ماه قیامه، سلام علیکم. حالا اون چیزایی که در مورد ماه ذی‌الحجه اومده و گفتن و در مورد خود ماه و فضیلت این ماه و اعمال ذکر شده در این ماه، ماه قیام، قیامی که همراه با یه میقات و ملاقاتی هم هست، مثل خود حج. حج در واقع یه میقاته، بلند میشن میرن سرزمین مکه، اونجا میقاته، یعنی محل ملاقات با خدا. و جالب اینه که اونجا میرن در اون میقات، در نتیجهش یه قیامی، یه مأموریت اجتماعی، یه حرکت اجتماعی دریافت میکنن. همونطور که حج اینطوریه، ماه ذی‌الحجه هم همینطوره. حالا این نمازی که نماز ماه ذی‌الحجه است که خونده میشه در این 10 شب اول بین نماز در واقع مغرب و عشا، اون دو رکعتی که بین نماز مغرب و عشا خونده میشه، که ناظر به اون آیه در واقع میقات حضرت موسی علیه السلامه، اونجایی که حضرت موسی به میقات خدا میرن، میقاتی که 30 شبه، 10 شب بهش اضافه میکنن، اتممناها به عشر میشه. و اونجا هم وقتی حضرت برمیگرده با یه مأموریت، با یک حرکت اجتماعی برمیگرده. یعنی اون نمازی هم که شما میخونید و براش در واقع تو این ماه جزء اعمال این ماهه، اونم ناظر به همچین مطلبیه. این موضوعی که در مورد ماه ذی‌الحجه هست صرفاً برای حاجی ها نیست. این توضیح رو داشتم میدادم که اینو بگم که این مطلب مختص به حاجیان نیست، مختص به همه مؤمنانه. همه توی این ماه فرصت دارن که به ملاقات خدا برن، میقات داشته باشن و در ازای اون یه حرکت اجتماعی، یه قیامی، یه مأموریت اجتماعی رو دریافت کنن. این برای همه است. حالا اونایی که میرن حج به نمایندگی از ما رفتن، امت اسلامی دور هم دیگه جمع بشن، اون اعمالو به صورت در واقع نمادین برای همه امت به جا بیارن، اما اونایی هم که در شهر و دیار خودشونن، اونام قرار نیست از این ماجرا محروم باشن که کسی بگه که مثلا ما محرومیم و ما درسته ما حج نرفتیم، ولی به این معنی نیستش که ما محرومیم، چون همونایی هم که حج رفتن آخرش باید برگردن همینجا. یعنی چون قرار نیست اونجا بمونن که، کسی که میره حج که اونجا نمیمونه که، او تازه میره یه مأموریت دریافت میکنه، برمیگرده به همون جایی که من و شما الان اونجاییم. یعنی کسی فکر نکنه از این ماجرا جا مونده یا نمیدونم مثلا، نه، یه مأموریت کلانی هممون داریم. یه عده به نمایندگی رفتن در یه کنفرانس جهانی شرکت کردن، بعد که برمیگردن همه قراره با هم دیگه مأموریت انجام بدیم. یعنی کسی از این نقشه بیرون نیست. مهم اینه که حواسمون به این باشه، چون بعضن حواسمون به این نیست. ما یه جوری حواسمون نیست، حاجی‌ها یه جوری حواسشون نیست. ما حواسمون نیست، چون حواسمون نیست که آقا این مأموریت مربوط به حج نیست، همه این مأموریت رو دارن، ما اینجوری حواسمون نیست. اون در واقع حاجی‌ها حواسشون نیست که دارن میرن که برگردن. یعنی بعضن فکر میکنن همه چیز همونجاست، همونجا هم تموم میشه. نه، اول ماجراست، تازه برگشتنش اول کار کردنه. خدا انشالله هم حج حاجیامون قبول باشه، هم اون رسالتی که بر عهده حاجیان ما هست در کل دنیای اسلام به خوبی فهم بشه، بعدم ما هم رسالتمون رو به خوبی در این ماه درک کنیم و یک قیام ویژه‌ای، یه حرکت ویژه‌ای در امت اسلامی شکل بگیره انشالله به برکت این ایام و این حج و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عجل فرج. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این که نه چجوری اینو بزرگش کردیم اون سری، اینا رو جا به جا کردیم، چیکار کردیم؟ اینو باید بزنیم احتمالاً، اینم اینجوری کنیم. خب آره الان میزنم. بذار بسم الله الرحمن الرحیم اینجا بنویسم، شاید یه بسم الله بنویسیم درست بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه حج. ما این ایامی رو که جلسات خانوادگی استاد و خوبت سفر حج هستن و قرار شد که سوره حج کار کنی ان شاء الله. نبود اینجا چی؟ این فقط تختر جدید میکنه. یه گزینه اینجا داشت اینو تمام صفحه میکرد، چیکارش کردیم اینو؟ نداره این. آره چقدر جالب. این فکر نمی کنم، نه اینم نیست، نه چیدمان که برای ایناست. خب خیلی چیز جالبیه، بعدن کشفش میکنیم انشالله. فعلا که می نویسیم دیگه، همینجا می نویسیم. چی؟ اینو خود اینو چیز نکردیم؟ نمیدونم دیگه، اشکال نداره، حالا کوچولو می نویسیم. چی؟ خب بعد البته نم هست اینا رو ببندیم، اینجا بزرگ میشه، ولی خب اونجا دیگه همه هم، چون مگه اینجا ببندم همه اونایی که تو مجازی ایناشون بسته میشه، نمیتونن مطلبی اینجا بنویسن و از دست میره. حالا اینم خودش یه راهیه، کوچولو دیگه، چه اشکال داره؟ اینجا نه دیگه، اینم نیست دیگه، وقتمون بیشتر از این از دست نمیدیم. حالا کوچولو دیگه، چه اشکال داره؟ نه آقا ولش کن، چه کاریه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما جلسه گذشته یه دور سوره مبارکه حج رو خیلی سریع با هم دیگه خوندیم. توی این مطالعه سوره مبارکه حج یک سری موضوعاتی مطرح شد که من اگه بخوام موضوعات رو دوباره بگم و بشمرم خیلی بحث مفصلی میشه، دوباره زمانمون به آنچه که گذشت میگذره. یه خطیش اینه که سوره مبارکه حج سوره منسک امته، یعنی در مورد خود حج صحبت کرده و اون چیزی که گفته اینه که چگونه میشه جامعه همه با هم یه منسک داشته باشه، یه برنامه عبادی داشته باشه. منسک عبادی دست جمعی برای چیه؟ برای اینکه اساساً یه امت واحدهی در بین جامعه شکل بگیره. این سوره سورهیه که آمده است مردم را، ناس را به امت واحدهی توحیدی تبدیل کنه. فضای سوره اینه. حالا در مورد عبودیت صحبت کرده و موضوعات متنوع و متعددی که اجمالش رو جلسه گذشته گفتیم. اگه کسی بخواد یه دور موضوعات رو با هم بشنوه مراجعه کنه به صوت جلسه قبل، یه دور موضوعات رو میشنوه. این جلسه میخوام یه دور آیات رو با هم دیگه بخونیم. البته در یه جلسه همه آیات خوانده نمیشود. فکر میکنم تقریبا خوندن کل آیات با هم دیگه یه سه جلسه طول بکشه، ولی خب باید بالاخره آیات رو با هم دیگه بخونیم، ریزتر موضوعات رو بفهمیم تا دوباره آخر یه بار جمع‌بندی کنی به طور کاربردی تر. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. این سوره با چه موضوعی شروع شده؟ با دعوت عمومی مردم به تقوا. این اولین مطلب سوره است که در آیه اول هم بهش اشاره شد، یا ایها الناس اتقوا، همه مردم. این سوره یک دعوت جهانی است و جالبه که بدونید اساساً حج که حالا جلوتر آیاتشو بهش میرسیم صرفاً برای مسلمونا نبوده. حالا فارغ از این که در احکام ادیان دیگر هم حج وجود داشته، اونجایی هم که خدا دستور به حج میده میگه به همه مردم حج رو بگین. یعنی همین الانم عمل حج که مسلمونا ظاهرن انجامش میدن، مسیحیت و یهودیت انجامش نمیدن، اتفاقا عملی است برای دعوت همه مردم دنیا به توحید. این نشون میده چقدر ضرورت دارد که کشورهای اسلامی روی معرفی حج به همه مردم دنیا کار کنن، مثل کاری که یه چند سالی اتفاق افتاده در باب ماه مبارک رمضان در کشورهای دنیا توضیح دادن، جا افتاده. الان دیگه مثلا بازی فوتبال و وسطش به خاطر افطار مسلمونا قطع میکنن، بالاخره سعی کردن مفهوم رمضان و روزه رو منتقل کنن. چقدر مهمه که جامعه اسلامی اهتمام داشته باشه حج رو به مردم دنیا معرفی کنه. این از اون چیزاییه که مردم دنیا رو دعوت میکنه به توحید. اگر حج رو بفهمن چیه، این مراسم رو بشناسن، اعمالش رو بشناسن، اون شکل و شمایل و موضوعاتش رو بشناسن، خودش از بهترین دعوت کنندگان مردم به توحید و مبارزه با شرک. خب مردم رو به تقوا دعوت میکنه با توجه دادن به چه موضوعی؟ با توجه به عظمت ساعت قیامت. که آقا زلزله قیامت خیلی زلزله هولناکی است. یعنی تقوا برگرفته از موضوع معاد، یعنی تقوای بر اساس معاد، انسان حواسش به معاد باشه و این در انسان تقوا ایجاد کنه، نه اطلاعات، نه اینکه من برهان معاد و بلد باشم، نه، تقوای مبتنی بر معاد. خب این چه روزیه؟ یوم ترونها تذهل و کل مرضعتن اما ارضعت. اینقدر این صحنه هولناکه، آقا این جلو هم جا هست اگر، اینقدر این ساعت ساعت عظیم و دهشتناکیست که مادر شیرده بچهشو ول میکنه. دیگه مادر شیرده که بچه ول نمیکنه که، اما انقدر اون موقعیت هولناکیه که اونم بچهشو ول میکنه. و تبع کل ذات حملن حملها، مادر باردار بچهش میفته. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، مردم جوری دیوانوار این بر اونور میدوئن که فکر میکنی اینا مستن، در حالی که مست نیستن. ولیکن عذاب الله شدید، عذاب خیلی شدت داره. یه توضیح اینجا باید در مورد این، آقا این جلو جا هستا، حالا دارم میگم، یه توضیحی در مورد این تیکه بدم بعد بریم سراغ آیه سوم. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که چرا از دهشتناکی قیامت صحبت میشه. ما یه تصوری داریم که این تصور دقیقی نیست. تصور ما اینجوریه در مورد قیامت، انگار که خدا مثلا میخواد قدرت خودشو نشون بده، در نتیجه دنیا رو میریزه به هم و میخواد گوش انسانهای گناهکار را بپیچاند، پس عذابی هولناک را فراهم میکند تا گوش آنها به خوبی بپیچد و آن موقع بگوید که خوبتون شد که شما این کار کردید، اینم عاقبت انسان خطاکار. این در حالیه که اساساً مفهوم عذاب که حالا در این سوره هم بعداً بهش میرسیم، در جای دیگه قرآن هم اومده، چیزی جز حقیقت خود اون آدمه نیست. یعنی آدمها در قیامت با خودشون روبرو میشن و همانطور که الان از خودشون و رفتارهای خودشون فرارین، اونجا همین اتفاق میفته. همین الان تو دنیا یه نگاه کنید اینجوریه، مثلا من یه کار رو با دیگری انجام میدم که اگر این اون کار رو با من انجام بدن میگرخم، ولی به راحتی با دیگران انجامش میدم. یعنی من دروغو میگم خیلی راحت، اما اگه بهم دروغ بگن خیلی به هم میریزم. من کم فروشی رو میکنم خیلی راحت، اما اگه با من کسی کم فروشی کنه خیلی. تو قیامت یه اتفاق میفته، آدما با خودشون روبرو میشن. هازا هوبل عذاب، این که دارم میگم قرآن میگه ها، میگه چون عذاب قیامت چیزی جز عمل خود فرد نیست. ما یک ذره تو همین سوره میگه، تو همین سوره میگه لیس بظلام للعبید، میگه یک ذره ما بیشتر ظلم به کسی نمیکنیم. یعنی همون کاری که کرده رو به خودش برمیگردونیم. همین اصلا تو بگو مثلا یه ذره زیادترش کنیم، گوشه رو یه ذره بیشتر بخوایم بپیچونیم، نه، همون کاری که کرده رو با خودش مواجهش میکنیم. آدما تو روز قیامت از خودشون دارن فرار میکنن، یعنی از همون مدل زندگی که زندگی کرده از همون داره فرار میکنه. تو دنیا هم یه جورایی ما تجربه اینو داریم، تو دنیا هم ما تجربه شو داریم. بازم این آیات قرآن ها، قرآن میگه ما یه بخشی از عذابو در دنیا به آدما نشون میدیم به امید اینکه شاید به خاطر این برگردن. کجا اینجوری میشه؟ وقتی که یه اشتباهی میکنیم، اون اشتباهی که خودمون کردیم یه عاقبت سویی رو برای خودمون و اطرافیانمون رقم میزنه، چون میدونیم خودمون با خودمون این کارو کردیم عذاب میکشیم. هیچ کس ما رو عذاب نمیکنه، خودمون عذاب میکشیم. یعنی یه اشتباهی میکنیم، معلوم میشه یه آسیبی به خودمون یا به بلخصه که برای عزیزانمون باشه که دیگه بدتر، یا آسیبی به اون وارد شده، حال اینکه ما این آسیب رو ایجاد کردیم، دیگه تمام مدتی که اون آدم با اون آسیب جلو چش ماست ما عذاب میشیم. از چی عذاب میشیم؟ از این که خودم کردم، یعنی از این که خودمون میفهمیم خودمون کردیم عذاب میشیم. یعنی آدم ها در دنیا تجربهشو دارن. عذاب قیامت چیزی غیر از این نیست. هر چقدر میگن دهشتناکه، میدونین چرا میگن دهشتناکه؟ چون با همه کارهای بدمون در یه زمان روبرو میشیم. ما الان تو دنیا با بعضی از کارامون روبرو میشیم، یعنی با یه بخش کوچیک از یه بخشی کوچیک از کارامون. با همه کارامون که روبرو نمیشیم که، چون اکثر کارامونو خدا لطف میکنه، غفرانشو به خرج میده، رد میشه. یه بخشی از کارامونو باهاش روبرو میشیم اینطوریه. باز یه مثال بزنم اگه اینو توضیح میدم، به خاطر اینکه اول سوره رو متوجه بشید این یک اتفاق حقیقی در عالمه. یه مثال براتون بزنم، این مثال اگه قبلیا انشالله به ذهنتون نرسون این دیگه قشنگ جا بندازه. تو دنیا من و شما خیلی وقتا شده که وقتی با عاقبت کار مواجه شدیم، اصطلاحاً به غلط کردن افتادیم، تقوا درمون شکل گرفته. مثلا کافیه یه مدتی بگذره، شما بهداشت دهان و دندان رعایت نکرده باشیم، یه شب دندون درد بکشیم. آقا این دندون درد که طبیعیه، حاصل کار خودمونه، چنان عذابی ایجاد میکنه که اون شب به خدا بارها قول میدیم که اگر این دندون درد خوب بشه، من دیگه مسواک که چرز کنم، نخ دندون که چی بگم، روزی 5 وعده این کار انجام میدم، مثل نماز. اصلا پیامبر اسلام فرمود نماز با مسواک زدن درجهش بالاتره. خدا میدونه من برای نمازای مستحبی من خدا مسواک میذارم. این درده فقط درستش تقوا میاره، عذاب تقوا میاره. چون شما وقتی مواجه میشی با نتیجه کارت، تقوا داره به وجود میاد دیگه، اصلا تکوینن تقوا داره به وجود میاد. البته از شگفتی بشر همان بس که دندونشو فردا میره دکتر خوب میکنه، همون شب میاد خونه مسواک نمیذاره، میگن آقا میگنم میدونم این امشب خیلی خستم، میگن تو 5 وعده قول داده بودی، تو داشتی زمین و آسمان رو به هم میدوختی، تو تقوا داره چه گرفت بابا، درس بگیر. میگه نه نه میدونی خیلی الان من خیلی سرم شلوغه، بیزاره به هم ریخته بودم، اونجوری هم که نبود که، رفت تا دفعه بعدی دندون درد. ما در زندگی خودمون بارها اینو تجربه کردیم، تقوایی مبتنی بر مواجهه با عذاب. حرف خدا تو این سوره اینه که نباید عذاب بیا تقوا پیدا کنی. که خب عقلت، حالا جلوتر الان میره این میگه، میگه یکم عقلتو به کار بگیر قبل از اینکه با عذاب رو به رو بشی تقوا کن. یعنی الان دیدی مثلا برادرت، خواهرت، رفیقت از دندون در به خودش پیچید، تو از همین متنبه بشو همیشه دیگه مسواک بزن. چرا خودت باید دندون درد بگیری تا مسواک بزنی؟ خب عقل خدا داده بهت قبل از این که با عذاب روبرو بشی تقوا پیشه کنی. همه ی حرف سوره به یه بیان همینه، قبل از این که سلام علیکم، قبل از این که با عذاب کسی روبرو بشه تقوا درش به وجود بیاد، و الا عذاب بیاد همه متقیه. همین که عذاب بیاد همه با تقوا هن، چون دیگه کاری نمیتونه بکنه دیگه، وقتی درد گرفته دیگه کاری نمیتونه بکنه دیگه، همه متقی میشه. این حرف این سوره است. اینو گفتم برای این که یه وقت کسی فکر نکنه اینجا مثلا دارن چرا خدا اینقدر هولناک حرف میزنه، چرا خدا اینقدر مثلا معاذ الله بیرحمه. نه، عذاب نتیجه انعکاس عمل خود فرده، یعنی خودشو به خودش برگرداندنه. کسی بیرحمی به خرج نمیده اینجا، این واقعیت، این حقیقت همین، و این خیلی نکته مهمیه. حالا این خودش جای حرف زدن داره. بماند و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. این من الناس آیه 3 رو داشته باشین، برین جلوتر آیه 8 هم میفرماید و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، برید جلوتر آیه 11 میگه و من الناس من یعبد الله علی حرف. چه اتفاقی میفته؟ سه گروه انسانو معرفی میکنه، یعنی دستبندی انسانها بر اساس جدال با خدا. جدال به فارسی ترجمه کنم باید بگیم در خدا، چون میگه جدال فلله. حالا البته ترجمه فارسی همون جدال با خدا میشه، اما اگه بخواین فیشو معنی کنی یعنی چی؟ اولا جدال یعنی چی؟ جدال در لغت یعنی چی؟ آره، بحث کردن چیز نیست، صورتش لزوما با بحث کردن نیست، یکی از مدلاش بحث کردنه، اصلش سرسختی برای نپذیرفتنه. استحکام مال استمرار، یعنی سرسختی به خرج میدی یه چیزی رو قبول نکنی و باهاش لجبازی هم داره، یعنی به هیچ وجه نمیخوای کوتاه بیای. در واقع فارسیش میشه لجبازی، سرسختی به خرج دادن در قبول نکردن یه چیز. حالا البته لزومن منفی نیست دیگه، ما چون جدال احسن هم داریم، جدال احسن هم همینطوریه، یعنی شما میخواین سرسختی کنین که از حق دفاع کنین، لذا مطلق واژه جدله در قرآن بار منفی نداره، اما اینجا کاملا منفیه. اینجا یعنی سرسختی و لجبازی. حالا وقتی میگه فلاح، یعنی در هر چیزی که به خدا مربوطه، سرسختی و لجبازی در پذیرش وعده های خدا، در پذیرش ربوبیت خدا، در پذیرش رسولان خدا، در پذیرش دین خدا، هر چی که به خدا ربط داره، یعنی افتاده سر دنده لج که قبول نکنه. من الناس من یجادل فی الله، این گروهی که مجادله با خدا میکنن یعنی چی؟ یعنی لجاجت به خرج میدن، سرسختی به خرج میدن در پذیرش حق. اینا سه دستن، اینا رو دستبندی کرده سوره. یه گروهشون اینجوری هن که به غیر علمنن، یعنی از روی عدم علم این کار رو انجام میدن، از روی جهالت نمیدونه. خب آدم نمیدونه که یه چیزی رو نمیدونه که دلیل نداره قبول نکنه که. ببینین، آدم یه چیزی رو میداند غلطه قبول نمیکنه، ولی یه چیزی رو نمیداند که نباید قبول نکنه که. اینا دوتا حرفه. ما نمیدونیم قبول نمیدونیم، مثلا غیب و چون نمیدونیم میگیم نیست، معاد و نهایتاً چون نمیدونیم میگیم نیست. ببین، نمیدونی دلیل نداره بگی نیست. وقتی نمیدونی باید بگی نمیدونم، نه باید بگی چون نمیدونم نیست. اینا نوعاً خیلی از مردم اینطوری هن، به دلیل عدم علم این کارو میکنن، ولی اولش عدم علمه. چون اگه آدم مدل زندگیش اینطوری شد که هر چیزی رو نمیدانست رفت رو دنده انکار، چون نمیدانست انکار کرد. بالاخره انسان تو زندگی از یه چیزی باید تبعیت کنه دیگه. لذا به غیر علمن یتبع و کل شیطان مرید میشه. یعنی اولش عدم علمه، به چی ختم میشه؟ به تبعیت از این امروزم نوشتنش دیگه چیز شده دیگه، تبعیت از شیطان مرید. مریدم همون شیطان رانده شده، این شیطانی که از رحمت خدا به دوره. به این کسی که مدل زندگیش اینجوری میشه که هر چیزی رو که نمیدونه انکار کنه، همینطوری بدون جهت و سمت و سو که نمیمونه که. این همجوری که جلو میره بعدن چی برش غلبه میکنه؟ چون عقل برش حاکمیت نداره، چون علمو که مبنا قرار نمیده که، پس چون عقل برش حاکم نیست هوا برش غلبه میکنه، چون هوا برش غلبه میکنه تابع هر شیطان مریدی میشه. این هم که گفته یتبع و کل شیطان مرید، یعنی در موضوعات مختلف در هر جای زندگی این آدم برید شیطنتو شروع میکنه شکل گرفتن. این کسی که مبناش بر شناخت نیست دیگه، شیطنت از همه جای زندگیش میاد دیگه، در مسائل خانوادگیش میاد، تو درسش میاد، تو کارش میاد، تو زندگیش میاد، تو خلوتش میاد، تو جلوتش میاد، در همه موضوعات این سرکلش پیدا میشه. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. این قبیل آدما میافتن دنبال سر شیاطینی که جز این که انسانو به سمت عذاب ببرن جای دیگه نمیبرن. یعنی رو پیشونی نوشته این شیاطین هدایت نوشته نشده مگر هدایت به آتش. این گروه اول. گروه دوم و من الناس من یجادل فی الله، اینا خیلی فرق میکنن. اینا اینجوری هن که مجادله میکنن، سرسختی میکنن، به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. عدم علم و هدایت و کتاب، اینا به دلیل این ستا. میگه خب این که خیلی چیز تره که، این که خیلی از اون درجهش بدتره. آره آره درجهش بدتره، چون اینا آگاه ترن، چون هم میدونه علم نداره، هم میدونه کتاب نداره، هم میدونه هدایت نداره. یعنی درجهشون به شدت از اونا بدتره. چه این که در جلوتر هم میگه لیوظل عن سبیل الله، در واقع اینا اونایی هن که دسته اول دنبال سر اینا را میفتن. یعنی دست شما درد نکن، دسته اول دنبال سر اینا را میفتن. اینا اینجوری هن، اینا امامان زلالت هن. حالا چرا گفته علم و هدایت کتاب الان عرض میکنم. یعنی اون بر صفحه بعدی میگم این ستا چه رابطه با هم دیگه دارن. انقدر بشنویم که اینا جلودار ماجران. اون فقط علم نداره، این میدونه که چیزی که بهش دعوت میکنه هم علم نداره، هم کتاب نداره، هم هدایت نداره. یعنی براش یقینیه که این کار غلطه دیگه. این میدونه که هیچ حجتی برای این کار نداره. خب چی میشه؟ ثانی عطفهی لیضل عن سبیل الله. ثانی عطفهی یعنی پهلو خالی کردن. پهلو خالی کردن یعنی این که به زیباترین شکل ممکن خودشو از دستورات خدا خارج میکنه. یعنی متخصص اینه که چجوری حکم خدا رو بپیچونه، یه کاری کنه حکم خدا اجرا نشه. لیضل عن سبیل الله، اینا امام زلالتن. یعنی اینا رهبرن، اینا پیروان. این دسته اول دنبال سر دسته دومن که نتیجه شون هم اینه که فی دنیا خزی، در دنیا جز خاری نصیب اینا نمیشه. و نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق، در قیامت هم جز عذاب چیزی ندارن. ذالک به ما قدمت یداک، اینم اگر میگیم عذاب، این آیه این بودا، اگرم میگیم عذاب دارن به خاطر کارهایی که خودشون کردن. وگرنه و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا یه ذره ظلم نمیکنه، یه ذره بیشتر از خطای طرف اون عذابش نمیکنه، به اندازه خطاش عذاب. این چون خودش این کارو کرده اینطوری عذاب میشه. و من الناس، گروه سوم. گروه سوم کیان؟ حالا این امام زلالت از اینجا بردارن. بله
دست
آره، ولی آن کس که نداند و بداند که نداند میشه در این زمره اینا گذاشت، ولی خب اون ستای دیگه اینجوری نیستن. این اون دسته رو ستا کرده،
این
آره زیر بخش اونه که میدونه و نمیدونه و میدونم که نمیدونه، اینا هر ستاشون زیر مجموعه اونه. وگرنه اون ستای دیگه یا آگاهن یا جاهلن. اینجا آره اینجا جهالت نداره، اینجا اگرم میگیم عدم علم تبعیت میکنه از عدم علم، این که دیگه این کار که دیگه نباید میکرد که بله، اینا تقسیم بندی اون دسته هست. این میشه امام زلالت. دسته سوم یه گروهی هن که حالا خدای نکرده خیلی شایعه، میگه و من الناس من یعبد الله علی حرفن، خدا رو عبادت میکنه علی حرفن. حالا یه چیزی گفتیم دیگه نه اینقدر، مثل که به طرف گفتن رایانه میدونی چیه، گفت این دور و زمونه دیگه کی ندونه رایانه چیه، گفتن خب اگه میشه روشنش گفت، گفت نه دیگه در این حد ما قبول کردیم عبادت خدا رو، نه دیگه در این حد که عبادت کنیم روزه بگیریم خلوص داشته باشیم، نه در این حد ما خدا رو قبول کردیم، میشه عبودیت حرفی. عبودیت حرفی هم حرف و تو لغت یه معنی دیگه هم براش میگن، میگن علا جانبن نه علا کل جانب، یعنی از یه سمت ایمان آورده، از یه وجه ایمان آورده، همه جانبه ایمان نیاورده، این میشه علا حرفن. حالا ادامه آیه توضیح داده، چون فئن اصابه خیرون اطمئن نبهی، میگه ببین اگر ایمان آوردن من و عبودیت خدا متضمن اینه که من به منافعی که میخوام برسم من اصلا مؤمنم، و ان اصابت و فتنتون، اما اگه قراره من ایمان بیارم با این ایمان من تازه آزمایش بشم و به سختی بیفتم، انقلب علا بچه دینتون واسه خودتون، بذارید ما به زندگیمون برسیم، دینداریتون واسه خودتون، ما رو آزاد بذارید، ما فکر نمی کردیم بخواییم دیندار بشیم بعدن هم دیندار باشیم هم عبادت کنیم هم بعدن به دیگران برسیم هم نمیدونم زکات هم بدیم بعد مواسات هم داشته باشیم بعد تازه اخلاص هم داشته باشیم بعد ریا هم نکنیم. آقا ولمون کن، تو رو خدا ماست، این دینداری واسه خودتون، ما رفتیم سراغ زندگی خودمون. این میشه گروهی که عبودیتشون علا حرفنه، ظاهرا میگه ادعای عبودیت میکنه ها، اما علا حرفن، تا وقتی آسیبی بهش نرسیده باشه، تا وقتی آسیبی متوجه من نشده باشه دیندارم، اما اگه قراره دینداری همراه بشه با چالش، فتنه یعنی چالش، من نیستم، من قرار نیست در چالش ها باشم، مثل کی؟ مثل بنی اسرائیل، تا وقتی با موسی از فرعون قرار نجات پیدا بکنیم با موسی هستیم، حالا که موسی میگه بریم بجنگیم، میگه ببین موسی قرار نشد ما ایمان بیاریم از ما استفاده کنی برای جنگ، خودت و خدات بریم بجنگیم، بعد که پیروز شدین بگین ما بیایم، من که قرار نیست ایمان بیارم هزینه بدم، که خودت و خدات برین هزینه بدی، من ایمان آوردم چون ایمان محاسبه کردم منفعت داشت واسم، اگر من آدم بازاریم، من اگه قرار باشه ضرر برام داشته باشه من ایمان ندارم، خودت برید پیامبر برو خودت بجنگ، به ما چه، چرا ما باید تو جنگ باشیم؟ حالا این حرفا رو میزدن ها، فکر نکنید اینا که من دارم میگم، این حرفا رو به پیامبر میزدن، به امیرالمومنین هم میزدن، گفتم مرد حسابی ما تو رو خلیفه کردیم زندگیمونو سر و سامون بدید، عین 4 سال نیم تو داری میجنگی، ما قبلش حداقل اگر زندگیمون سر و سامون نداشت حداقل سر خونه زندگیمون سر زن و بچه‌مون بودیم، الان سر زن و بچه‌مون هم نیستیم، دینت واس خودت از میخوای بری جنگ دیگه خودت برو جنگ. همینم هم گفتن ها، بعد از نهروان که امیرالمومنین همونجا تو نهروان امیرالمومنین فرمود لشکر بره شام، اینا گفتن بابا ولمان کن تو رو خدا، چی بره شام، بس دیگه 4 سال نیم ما داریم میجنگیم، خودت دستم برو آقا بریم شام، گفتن نه دیگه ما باید بریم خانواده، ما باید بریم کوفه خانوادهمون رو ببینیم، ما دیگه دلمون تنگ شده خسته شدیم، امیرالمومنین گفت شما برین کوفه بعد نمیایین از شهر بیرون، گفتن نه چرا بریم یکم استراحت بکنیم، ما استراحت کنیم میایم، بعد نوشتن که امیرالمومنین رسید به کوفه، کوفه لشکر برگشته بود زودتر از امیرالمومنین، کوفه گرد مرگ پاشیده بودی، کسی در خونش رو وا نمی کرد که مبادا تو کوچه ها با علی چش تو چش بشه بخواد توجیه بیاره که بریم نریم، این اصلا یه کاری کنه به هیچ وجه چش تو چش با هم نشه، ببین دیگه قرار ما به تو ایمان بیاریم، هم مشکلات داشته باشیم، هم بریم جنگ، هم اینجوری که بابا ولمان کن تو خدا، با اون یکی بهتر بود حداقل یه دنیایی داشتیم، با تو اون دنیا هرم نداریم. میشه من یعبد الله علی حرف. عبودیت در حوزه حرف، عمل از ما نخواهیم. تا وقتی حرف و ادعا و شعار ما هستیم، اما اگه قرار بریم تو عمل دیگه نه دیگه، اینا شما نیستیم دیگه. نه والله شوق بهشتم نیست آخه. بهشتم بالاخره اگر آسیبی به شما وارد بشه خدا وعده بهشت داده، اینا دروغه. اگر بهشتم بود نباید ول میکردم میرفتن. نه اینا دو تا چارتای دنیایی دیگه. بالاخره پیامبر گرامی اسلام پیروز شده. شما فکر کنید، گفتم این سوره بعد از جنگ بدره، بالاخره لشکر اسلام تونسته لشکر دشمن رو شکست بده. شکست بده یعنی چی؟ یعنی یه عالمه غنیمت. یعنی غنیمت، یعنی اگه با اینا بگردی، اینا دوتا یعنی تو بازار بورسش هم فکر کنی اینا رو چیزن، رو شانس اینا زده. بالاخره رو اینا سرمایه گذاری بکنی نفع خوبی داره. ولی خب ببین، تا وقتی نفع خوبی داره ها، اگه قرار ضرر باشه دیگه، من ببین دیگه. حالا جالبه، این سوره قبل جنگ احده، اتفاقی که اینجا داره میگه تو احد افتاد، چون اینجا خدا گفت یه عده از مردم اینطوری ایمان میارن که اگر فتنه بشه بر میگردن به پشتشون. اینم تو احد این اتفاق افتاد، خبر قتل پیامبر که پخش شد، شمشیراشون انداختن فرار کردن رفتن. اونجا این کار رو انجام دادن. این سوره قبل از اونجاست، میگه ببین یه عده اینجوری ایمان میارن. خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. آره طبیعیه. نه طبیعیه، من ناس دیگه، گروهی از مردم ایمانی نیست. نکتش اینه که از اولش به قول شما رئیس اون ایمان هیچ وقت مردمو به خودش دعوت نکرده بود، به توحید دعوت کرده بود. نشون میداد توحیدشون حرفی بوده، چون هیچ وقت که رسول بنده خدا تو تمام این، چون تا به جنگ احد برسه طول مدت زمان دعوت پیامبر 15-16 ساله، 16 سال به خدا داشته دعوت میکرده. آخه پیامبر مرده، خداش که نمرده که. پس نشون میده اون توحیده علی حرفن بوده دیگه. نه من توقعی ندارم، ما مثل اونا هستن. مثلا آدم از خودش که حرف میزنه که چیز نداره که. خب نه، ما همه الان هم همون کارو میکنیم تازه. حالا باز اونا 15-16 سال بوده، ما سالهای سال اینجوریه با ما همینطوری هستیم. نه من خیلی در مقام نقد کردنشون نیستم، چون خودم رو تافته جدا بافته از اینا نمیدونم، دارم گزارش میدم که اینا هسته، سه تا گروه هسته. ولی دومی الان در موردشون توضیح میدم، چون اینا امام زلالتن. الان میخوام بگم چرا امام زلالتن. آیه خیلی خلاصه گفته در موردشون، گفته به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر جدال میکردن. حالا الان میگم چرا سه تا آورده، میخواستم اول سه تا گروه معرفی کنم بعد این وسطی ها رو توضیح بدم. بله هیچی چی؟ مثالش اینجوری میشه که آدم باوره به توحید داره تا وقتی که مشکلات زندگی زیاد نشه. مشکلات زندگی که زیاد میشه اولین قرو شروع میکنه به خدا زدن، بعد مشکلات زیاد میشه چیکار میکنه؟ نماز نمیخونه. میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه من نماز نمیخوندم که انقدر مشکلات داشته باشم که بچم مریض بشه بعد بچم رو شفا ندی. که من نماز میخوندم که اون روزی که بچم مریض میشه میگم خدایا شفا، سری ملائکه بیان بچه من شفا بدن. من که نرفتم سلام علیکم، من که نرفتم این کارو بکنم بچه‌مو شفا ندی. که حالا که شفا ندادی منم نماز نمیخونم، خودت و پیامبرت برید نماز بخونید. به من چه؟ من چرا نماز بخونم؟ خودتون برید. آره دیگه، خب این اتفاقا میفته، همین الانم اتفاقا میفته. چرا آیه اینه؟ چون یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ينفعه ذلک هو الضلال البعید. به خاطر اینکه اون چیزی که به غیر خدا میخونه، چون یه چیزی غیر خدا تو زندگی این آدم ها هست. ریشه این ماجرا وجود غیر خداست. غیر خدا در زندگیش وجود داره، حالا یا پول، یا شهرت، یا روابط، یه چیزی غیر خدا پاش وسطه. چون اون داره نقش بازی میکنه و فقط خدا نیست، علا حرفنه دیگه. لذا مشکل به وجود بیاد، اول از همه اینو میگیره، اونو ول میکنه. ریشش اونجاست که غیر خدا هست. غیر خدا، من اونم چه غیر خدایی؟ غیر خدایی که مالا یضرهو و مالا ینفعو، ذالکه هو ضلال البعید. غیر خدایی که نه ضرر داره نه نفع داره. حالا البته اینجا شما میتونید یه اشکالی بکنید، بگین آقا کی گفته غیر خدا ضرر نداره نفعم نداره؟ این همه منفعت که از پول و از نمیدونم اینا به زندگی آدم ها سرریز میشه، این همه دردسر که آدم ها به دلیل فقر دارن میکشن، خب پس پول دار بودن منفعت داره، بی پولی هم ضرر داره دیگه، چرا میگید نداره؟ یا نمیدونم مثلا رابطه، این همه منفعت از رابطه آدم ها بردن، به کجاها که نرسیدن. این همه ما چون پارتی نداشتیم، رابطه نداشتیم، ضرر در متضرر شدیم در زندگیمون. حالا خودم دارم خودم به درد سر میذارم، شاید شما هم نمیگفتین، ولی حالا میخوام دفع دخل مقدر کنم به قول این طلبه ها. اگر اینجوری فکر کردین بگم جوابش چیه. چون آدم میگه که آقا اتفاقا به قول بله ایشون که بغل شما هن؟ خانم یعقوبی. نه خانم یعقوبی هن، چون که همزمان نه چند تا بچه را دارن نگر میدارن اومدن. نه بابا نه، یه صلوات بفرستیم. ای بابا خدا همه مادرها رو خلاصه خیر بده که بالاخره این بچه ها رو مادر بند خدا هم بیاد جلسه، هم گوش بده، هم اونو نگرداره، هم حواسش به 6 تا چیز دیگه باشه. سلامتی همه مادرها می صلوات بفرست. حالا برادرمون گفتن، گفتن آقا خیلی طبیعیه، راست میگم خیلی طبیعیه دیگه، شما یه کسی داری، یه غیر خدایی داری که اتفاقا نفع و ضرر هم میرسونه، خب طبیعیه که دلت به سمتش متمایل بشه. دلت که به سمتش متمایل میشه، خب طبیعیه که خدا کم رنگ بشه. خدا که کم رنگ بشه، خب طبیعیه وقتی یه چالشی به وجود میاد اول از همه خدا رو ول کنی. چون وقتی چالش به وجود میاد اتفاقا اون پوله بهتر کار میکنه. خب اینا همش طبیعیه به قول شما، چون واقعا هم طبیعیه. زودتر آره دیگه، به قول شما ملموسه، آفرین. حالا یه آیه براتون بخونم در جواب این ماجره. حالا جواب که البته ممکنه اول چیز باشه ها، ولی خدا میخواد این موضوع رو بگه، حداقل با این آیه میگه. سوره مبارکه رعد آیه 17، آیه 17 انزل من السماء ماء، همون آیه معروف آب و کف، خیلی آیه جالبیه. میگه انزل من السماء ماء، یه آبی از آسمون نازل میشه، فسالت اودیتون به قدرها، تو هر جوبی به اندازه ظرفیت اون جوب آب جریان پیدا میکنه. فاحتمل السیل زبدن رابیا، این آب که داره با تلاطم حرکت میکنه، کف روی این آب درست میشه، کفم شروع میکنه روی این آب حرکت کردن، میاد و همینجوری که این آب میره، این کفم باش میاد، هرچی این آب میره این کفه باش میاد. شما هم نگاه میکنین تلاطم کفو بیشتر میبینی تا آب اون زیرو، تا اینکه میاد به یه جایی میرسه که فیم کسوف الارض میشه، یعنی میرسه آخر قصه. بالاخره این آب بعد از تلاطم به یه دریایی میریزه، به یه برکه‌ای میریزه، بالاخره به یه جایی میرسه دیگه، یه آخری داره دیگه. اون جایی که به آخر میرسه، فیذهب جفاءً، این عبارتش خیلی قشنگه، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون آخر که رسید همه آبا از آسیاب افتاد، اون وقت میبینی که اون کفه که روی آب حرکت میکرد میره، اونی که واقعا برای مردم نفع داره میمونه. خیلی این مثال، بعدم میگه که کذالکه یضرب الله الامثال، اصلا مثال زدن خدا اینطوریه، خیلی قشنگ مثال زده. مثال اینجوریه، آب میاد نازل میشه میره تو جوب، حرکت میکنه در تلاطم جوب، کف روش درست میشه، شما هم نگاه میکنی کف و قشنگ میبینی، میگه این لحظه نگاه کنی کف رو میبینی، آره میبینی راسته، میگه صبر کن این آبه بالاخره میره، بالاخره به یه جایی میرسه دیگه، این یه بالاخره ای داره، اون بالاخره آخر هرچی از کفا بود میره، فقط اونی که به ما ینفع الناس، فقط اون میمونه. میگه پس اونایی که اون وسط کف بود ما ینفع الناس نبود، نفعی نداشت، با اینکه شما میدیدیشا ولی نافع نبود. مثالش رو اگه بخوایم برگردان کنین، مکرر شما در زندگی دیگه میتونید مثال بزنید، مثلا چون هر دوره‌ای مکس مخصوص به خودشو داره دیگه، مثلا دوره نوجوانی بالاخره یه جایی تموم میشه، تلاطم داره بالاخره یه جایی طرف سنش میره بالا و بزرگ میشه و از اون شور نوجوانی میفته، این زندگی به اون چیزش میرسه، به اون سکون خودش میرسه، به اون بالاخره خودش میرسه. بعد اونجا میبینید یه عالمه از این تلاطما که اونجا فکر میکردی اصلا زندگی همینه که الان من با دوستان بلند شیم با هم دیگه این سفر رو بریم، بعد میبینید خبری هم نبود. بعد اونی که به اون مکس رسیده، اون پدر و مادره، هرچی میخواد به اون نوجوانه بگه بابا این چیزی که تو داری اینجا میبینی فکر میکنی این ته زندگیه، وسط جوبه، برسی به آخرش میبینی هیچی نیست، ولی خب اینم نمیتونه به این بگه چون این خودش باید بره تجربه کنه، بعد این تجربه میکنه میرسه به اون ته، حالا این میخواد به نوجوان بعدیه بگه، اینم فایده نداره چون اونم میخواد تجربه کنه. و این قصه همیشه، راست میگی طبیعیه، این قصه همیشه ادامه داره تا یه نوجوان عاقلی پیدا کنیم که بگه بابا وقتی همه اینا که این مسیر رو مثل منو رفتن دارن میگن بعدن اینطوریه، شاید یه چیزی راست میگن، بذار یه ذره فکر کنم. یعنی یه جو نوجوان عاقل لازم داریم که به بعدن فکر کنه، بگه شاید همه این بعدنا دارن اینو میگن، بندگان خدا دارن حرف راستی میزنن، بذار من فکر کنم، شاید اینی که من تو این تلاطم میبینم این اون واقعیه نیست. البته سخته.
تو دوران نوجوانی حالا برای همه ماها بود اردوگاه رامسر تو تابستون، و هیچ وقتم تقریبا نسبت قسمت من امثال من نشد و این به عنوان یه آرزو موند، همون کفه. الان دیگه شمال به اون مفهومی نداره، خب همونی که دارید میگید، ولی اون موقع هر سال تابستون میگفتیم امسال قسمت ما میشه اردوگاه رامسر بریم، امسال دیگه باید قسمت ما، امسال دیگه نوبت ما میشه، امسال ما نمرمون ممتاز میشه، ولی هیچ وقت درک نکردیم این رو، خب. و همیشه جز آرزوی اون دوران نوجوانی بود، راهنمایی بود که این اردوگاه رامسر رو تو تابستون بری. چیه این؟ این یه جای خیلی بکریه، یه جای اصلا دست نیافتنی اردوگاه رامسر، ولی الان میریم شمال، هر جای شمال همون اردوگاه رامسر است. اون موقع نمیفهمی، این مهمه که شما دارید میگید اون موقع بفهمی، اون موقع خب اون موقع اگه بفهمی که خب بردی که کسی نمیفهمه.
خب حالا خدا بر این که اون موقع آدم ها بفهمن چیکار کرده، این آیه قسمت دوم برای اینه. خدا بر این که آدم ها قبل از این که خودشون تجربه کنن بفهمن، سه تا چیز فرستاده، یا علم، یا هدایت، یا کتاب. این آیه که میگه به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، اینه. انسان از یکی از این سه تا راه، از یکی از این سه تا راه میتونه مشکلش حل کنه. حالا این سه تا راه چی هن؟ یا آدم ها علا علمن مشکلشون حل میکنن، میشه عقلانیت. آقا عقلانیت به خرج میده، آقا میشینه برای خودش دو چارتا میکنه، میگه آقا من که تنها آدم نبودم، قبلیان بودن، بعد منم تجربه کردم، مثلا خودم جوونم الان یا نوجوونم، یادم دوره کودکی خودم، این از تجربه خودش استفاده میکنه، اینا میشن علائلمن. میگه من در دوره کودکی خودم چقدر هرس میزدم مثلا برای یه عروسک، پسر بودم چقدر هرس برای یه اسباب بازی، الان اصلا حاضر نیستم اسباب بازی رو نگاه بکنم، چون رفتم به یه دورانی از زندگی رسیدم، به یه مکسی رسیدم که اون تلاطم دیگه موضوعیت نداره. خب نکنه همینطور که من الان به نسبت کودکی اینطوریم، آینده هم به نسبت الان من این چنین باشد. اینا علا علمن راهو پیدا میکنن. خب حالا دیگه بالاخره بستگی داره به شدت علا علمنش دیگه. حالا قبول، حداقل علا علمنش میگه، حالا باید ببینیم چجوری میتونه به علا علمنش عمل کنه. باشه اینم قبول، فعلا بفهمه تا به قول شما بریم به سمت اینکه حالا فهمیدی چی کار میکنی. یه دی با عقلانیت میفهمن، یه دی دیگه این ببینید این واژه ها هر کدوم جدا اگر در قرآن می اومدن به تنهایی اون دوتای دیگر رو شامل می شدن ها. اینجا از اجتماع افترقا شده اصطلاحاً، یعنی چون ستاشون کنار هم اومده مسیرهای هدایتیشون با هم متفاوته، وگرنه علم به تنهایی شامل هدایت و کتاب در قرآن هست، چنان که هدایت شامل علم و کتاب هم هست، کتاب هم شامل علم و هدایت هست. اینا چون کنار هم اومدن سه مدل مسیر دستیابی به علم هن. اونم چه علمی؟ علمی که بتونی نفع نداشتن غیر خدا رو با این که الان جلوه داره متوجه بشی، این کارش اینه. هدایت یعنی چی؟ هدایت اینجا یعنی مشاهده. یه وقتی شما یه چیزی رو بهت نشون میدن، یعنی قشنگ دستتو میگیرن میبرن اونجا بهت نشون میدن، این از طریق مشاهده است، چون هدیه به معنی رساندن دیگه. آقا اصلا نوجوونه، دستشو میگیرن میبرم یه جایی که آدمای همسن و سال اون کاری رو که این الان فکر میکنه چقدر خفنه انجام دادن، بعدش بعد همونا رو میتونه ببینه. آقا مثلا مصرف مواد مخدره، نمیدونم هر چیز دیگه، دست اینو میتونم بردارم ببرم یه جایی این نتیجه اون کفر رو ببینه. به این میگن مدل مشاهده، اینجا کاری به عقلانیت نداره، بر اساس مشاهده اتفاق میفته. نوع سومش هم بر اساس چیه؟ بر اساس شنیدنه. این میشه مدل کتاب شنیدنیه، این بر اساس شنیدنه. شنیدن چجوریه؟ من یه کسی هست معلممه مربیمه، خیلی بهش اعتقاد دارم، این آدم بزرگی میدونم، حرف اونو میشنوم، میگم آقا من ندیدم، عقلانیتم هم کار نکرد، اما این آقای فلانی خانم فلانی خیلی آدم عاقلیه، خیلی مربی باحالیه. من چند بار تا حالا با هم دیگه چیز داشتیم، هر وقت یه حرفی زده واقعا حرفش درست در اومده، عاقلانه حرف زده، میفهمیده چی میگه، حرف اونو گوش میدم. انسان از یکی از این سه تا مسیر میتونه به قول شما در صحنه ای که صحنه بخلاف اون حقیقته، این چیزی که میبینه که آقا مثلا گناه منفعت داره، دروغ منفعت داره، اینجوری فکر میکنه دیگه، چون دروغ میگه خودش یه دردسری نجات میده، اتفاقا اگه راست بگه ضرر میبینه، راستشو بگه ضرر میبینه، این دروغ بگه نجات پیدا میکنه، ظاهر اینو میبینه دیگه، میخواد یه توانی درش شکل بگیره بتونه اینو پشتشو ببینه، چون پشتش اینجوری نیست، پشتش اینه که زندگی رو که با دروغ میسازی آخرش بیچاره میشی، اون موقعی که تلاطمه میخوابه میرسی به اون بالاخره زندگی دیگه اصلا نابوده، برعکس اون صداقته. خب این چجوری اونجا ببینه؟ سه تا راه داره، این سه تا راه برای شناختشه. حالا بعدن یه موضوع دیگه هست، گیریم شناخت چجوری علی رغم شناخت اینو بیاد در واقع اجرا کنه، یا عقلانیت که این عقلانیت میشه معادل چی؟ اینجوری بنویسم، این میشه معادل فؤاد در قرآن، این از طریق رفت و برگشت قلب خودش، خودش با خودش هی واکاوی میکنه واکاوی میکنه میفهمه، یا اینه، یا از طریق بصر، از طریق مشاهده بهش نشون میدن، یا از طریق سمع میشنوه، حرف گوش کنی، آقا میگه حرف گوش کند دقیقا. این معادل همون آیهیه که آره، که میگه که همه شما از رحم مادر بیرون اومدین هیچ علمی نداشتین، ان السمع والبصر والفؤاد، مگر این ستا که از طریق این ستا علم برای شما شروع کرد به شکل گرفتن، اینا ابزارهای شکل گیری علم در انسانن. یا خودش غور میکنه در خودش و تجربیاتش و مشاهداتش، یا میره یه چیزی رو میبینه، عاقبتی رو میبینه بلبصر، یا به سمع یه عالمی، یه عاقلی، یه انسان مطمئنی یه چیزی رو میگه، این چون به اون اعتماد داره و او رو قبلا طبیعتا با یه عقلانیت یا با یه مشاهده‌ای از اینجا بعد دیگه داره حرف گوش میده. آدم ها اگه نخون از این سه تا مسیر برن اصلا تشخیص نمیدن، ببینین اصلا تشخیص نمیدن که بخوان خودشونو اینجا درست کنن، این چون اینجا هر خودشو درست کنه دیگه. این اگر از این سه تا مسیر نره اصلا قطعا یا تابع هر شیطان مریده یا عبودیت علی حرفن داره. اونایی هم که خودشون امام ضلالتن که دقیقا میدونن حرفشون به خلاف این ستاست، یعنی علی علمن میدونن که حرفشون نه عقلانیت آن را تایید میکند، نه مشاهده، نه سمع و کتاب این کارو میکنه. اینه چی میشه؟ اینه اینکه الان در دنیا دارن میان گزاره باطل قرار میدن، مثل این حرفای جدیدی که در روابط مختلفی وجود داره که حالا نمیخوام واژه رو استفاده کنم، که یه عالمه رابطه های خارج از مسیر پاکدامنی، بعد میدونه که علم تاییدش نمیکنه چون مقاله علمی به خلافش داره، میدونه که مشاهدات تاییدش نمیکنه چون با مشاهده عادی همخوانی نداره، با مشاهده نتیجهش هم همراهی نداره، یعنی مواردی که توصیه کرده این ماجرا رو عاقبتش معلومه، میدونم که کتاب خدام تاییدش نمیکنه، یعنی یقین داره هیچ کدوم از این سه تا مسیر تاییدش نمیکنن، ولی این حرفو میزنه، پاشم وای میسته. جالبم هست که همه این دوتا گروه دیگه هم دنبال سرش حرکت میکنن، میگه خب شما چرا دنبال سر این را افتادین؟ این چون منطقش اینه که من چه بدانم، من کلن این مدلش اینجوریه که هر چیزی رو نمیدونه نفی میکنه، پس دنبال هر شیطانی را میفته. این یکی چرا؟ این یکی چون بر اساس منفعت و ضرر کلن زندگی میکنه. الانم میان چیکار میکنن؟ میان میگن که آقا هر کی چیز داره، هر کی با این اندیشه عمل کرد بهش بودجه میدیم، بهش امکانات میدیم، بعد تو اسکار برندش میکنیم، هی منفعت منفعت منفعت. بعدم این که بنده خدا مدلش همین طوریه دیگه، خب چه کاریه، من اگر بر این اساس فیلم بسازم که تو جشنواره بهم جایزه میدین، اگر در مورد موضوع حرف بزنم که منو مطرح میکنین بعد بودجه میدین، خب من دیگه بابا ول خدا رو چیکار دارم، من گفته بودم که خدا رو میپرستم، حرفمو پس میگیرم، کاری نداره که. این میشه اینطوری جان. دیگه به غیره یعنی با این که میدوند علمی نداره، این با این که با یقین داره که در این زمینه علمی نداره، کتابم نداره، هدایتم نداره، یعنی هیچ کدوم از عوامل شناختی که کمک میکنه یه چیزی رو بدونی درسته هیچ کدومشو نداره. جدالش از روی به غیر علمنه، آفرین، بله آگاهی داره به این که این چیزی که داره بهش دعوت میکنه نه علم داره، نه هدایت داره، نه کتاب، ولی آگاهی داره به این، اگه نداشته باشه که عذاب برش صادق نمیشه که. نه اون درجه بالای همینه، اون درجه بالای هدایت، بله تو بخش دوم میاد. خب من یه بله آها بله 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 با اونم قابل تطبیقه. بله یا قلبه یا سمعه یا بصره، بله. خب من تا اینجاشو یه جنبندی بکنم که حالا چی؟ چون آخه سوره تا اینجا اصلا ماجراش ماجره شناخته، بعد تو مرحله بعدی میره رو تقوا. اینو یه چیز بکنم، اینو یه جنبندیش بکنم، بعد برم سراغ اون مدل تقوا، چون به قول شما مرحله بعدیش میشه جنبه تقواش دیگه. تختمو هم پرید فکر کنه آنه بذار ببینم. نه به نظر میرسه هست. بله نه مشاهده، مشاهده است، یه چیزی رو به عینه میبینید، حالا یا به کشف و شهود یا به عینه دیدن. مثلا وقتی شما دندون درد میگیرین به مشاهده عاقبت کارتون رو دیگه دیدین، نه عقلانیت نه سمع، مشاهده کردین، خودتون باش مواجه شدین، به اون میگن مشاهده. خب حالا الان میگن بله بله به خاطر اینکه هر وقت اینا دوتا میشن یا یکی میشن، اون یه دونه باقی مونده میره تو اونا. بله هر کدومشون اینا، برای همین گفتم تو قرآن اگه تکی بیان همه رو شامل میشن، دوتا بیان اون سومی رو دارن دیگه. اونجا به اقتضای موضوع دوتا میشن یا سه تا یا یک، اینجا اونجا یکی ستاشون هر ستا هستن. من یه جنبندی اینو بکنم، دومیه به خاطر اینکه با علم به اینکه حرفی که داره به من مردم میزنه، چیزی رو که داره دعوت میکنه، هیچ کدوم از اینا رو نداره. آره دیگه، علمش همینه که به باطل بودن حرف کاملا آگاهه، اون یکیای دیگه انقدر به باطل بودنش آگاه نیستن، اما این کاملا براش آگاهه. و همین میشه امامت. امامتش اینجوری نیستش که فکر کنید برنامه ریزی میکنه ها، چون با این اطمینان وارد صحنه میشه، بقیه رو دنبال سر خودش میکشه. بقیه آره یه موضوعه، بقیه به اطمینان اون پشت سرش حرکت میکنن، یه جوری با اطمینان باطل خودش رو انجام میده که بقیه میگن مگه میشه این غلط باشه وقتی این با این اطمینان داره این کارو میکنه. همین امامتش اینجوری ها، نه فکر کنید امامت یعنی اون امامت برنامه ریزی شده اینطوری، جلودار میشه، نه نه در یه موضوع، در یه موضوع بقیه دوچار زلالت بقیه میشه. آره دیگه، مثل چوره قاضی اینجوریه، یعنی افرادی که باطلشون برای خودشون آشکاره، وقتی کسی باطلش برای خودش آشکاره با اطمینان باطلش انجام میده، بعد اطمینان اون باعث میشه بقیه دنبال سرش حرکت کنه. چرا؟ چون به اطمینان اون تکیه میکنه. با اطمینان به باطلش عمل میکنه. یعنی چی؟ آقا شما به دلیل داشتن ایمان متوجه نمیشی، چون شما ایمان داری، میگه آدم مگه میتونه انقدر احمق باشه که با علم به باطلش عمل کنه؟ جوابش اینه که بله میشود انسان انقدر احمق باشه که بدون باطل یقینا و عملا بکنه. چرا؟ چون هوا برش غلبه داره، همین حرفی که زدیم، هوا برش غلبه داره، نمیتونه از اون لذت بکنه، نمیتونه از اون منفعت بکنه. چرا این کارو نکنه؟ مثل فرعون. نه کم نداریم، یا شما از ایمان دونست آجا که جواب نمیده، ارور میده، وگرنه که داریم خوبش هم داریم، یقین داره. چی؟ اون اطمینانه بعد توجیه ایجاد میکنه برای بقیه، میگن این خبر داره دیگه. حالا مثلا ایشون میگه پزشک، این وقتی پزشکی یه خطا رو انجام میده دیگه، شما میگین دکترش هم این کارو میکنه دیگه، می برای بقیه دیگه حجته. غلطه ها، غلطه برای اونا حجته، ولی خب بهانه رو درست میکنه دیگه. نه نه لزوما نفاقگونه نیست، نه میتونه مدل نفاق هم داشته باشه ها، ولی باطلشو با جدیت انجام میده. بالاخره تو نفاق مثلا اینجوریه که جنگ نمیره دیگه، جنگ نرفتنشو با یک محکمی انجام میده که بقیه هم بهش نگاه میکنن میگن آقا فلانی ببین جنگ این میگه این کارو نکن. حالا دیگه مثالاش
آه
آره کافر سوره مدثر خیلی اینطوریه، علا علم، یعنی واضحه براش به غیر علم و هدایت و کتاب این کار رو انجام میده، این یعنی حجت براش تموم شد. حالا یه جنبندی کوتاه بکنم برای این که میخواستم حتی بیشتر از اینا بگم. فقط آیه 17 که ادامه این، حالا البته آیه 15ش هم نگفتم، آیه 14ش رو بگم. آیه 14 بعد که این سه تا گروه رو میگه، میگه در مقابل این گروه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اما یه جنبندی بکنم، اون جنبندی مهمه. ببینین سوره مبارکه حج سوره‌ایه که آدما رو میخواد حول توحید جمع کنه. آدما رو حول توحید جمع کردن وقتی محقق میشه که آدما دست از شرکشون بکشن. دست از شرک وقتی آدما میکشن که باور کنن غیر خدا کاری ازش نمیاد. وگرنه تا وقتی غیر خدا ازش یه کاری میاد چرا آدما شرک نداشته باشن؟ هم خدا هم شما، هم خدا هم خورما، هم خدا هم، چه اشکال داره همه با هم دیگه جمع بشه؟ آدما تا یقین نکنن که شرک جواب نمیده، هیچ وقت توحید درشون شکل نمیگیره. اینم فقط وقتی اتفاق میفته که یقین کنن شرک علی رغم ظاهری که داره نشون میده در واقع منفعت نداره. نه تنها منفعت نداره، حتی ضرر هم نداره. چون شما ممکنه بگید که شرک منفعت نداره ولی ضرر داره. نه خیر، نه منفعت داره نه ضرر داره. چرا دومیش هم مهمه؟ چون خیلی ها مشرک میشن از ترس ضرر. میگن اگر مشرک نشیم مشرکین ضرری بهمون میزنن، پس برای دفع ضررشون بریم مشرک بشیم. شما باید بدونی غیر خدا نه منفعت داره نه ضرر، نه اینکه یکیشو داره یکیشو نداره. یعنی شرک هیچ ضرری و هیچ نفعی به انسان نمیرساند. این در حالیه که در ظاهر شرک خیلی کارا میکنه. حالا جالبه دیگه، آیه همینو تو سوره در واقع مائده همینو میگه، میگه به پیامبر میگن پیامبر اگه بخوایم با مشرکین سرسختانه به جنگیم میتونن دمار روزگار ما در بیارن، همونم باعث میشه جنگ انجام ندن. در صورتی که همون حرف سوره مائده هم همینه، میگه اینو احتل حسینش سوره انفال میگه، سوره مائده هم برمیگره میگه مگه چه ضرری میخوام به شما برسونن؟ ضرر واقعی چیه؟ چون این تو ذهنش از ضرر چیه؟ تو جنگ شکست خوردنه. خدا میگه من که اینو ضرر نمیدونم، چون احتل حسینه. خب میگم دیگه، همون دیگه، گزاره ها عوض میشه. لذا حرف سر اینه. حالا قسمت شناختیشو فعلا حرف بزنیم. تا آدما این نظام شناختی رو در زندگی خودشون نسب نکنن، اصلا نمیشه به آدما بگیم با شرک مبارزه کن. چون میخوام بگم تازه اگر اینو نسب کنه، مرحله بعدی اینه که بگیم حالا با اگر به خلاف اینه باش مبارزه کن. من میخوام بگم اگر انسانها این دستگاهو در زندگیشون نسب نکنن، اساساً امکان مبارزه با شرک به وجود نمیاد. این دستگاه هم نباید فقط یکیشو نسب بکنن، یا این یا اون یا اون. چرا؟ چون در بعضی از موضوعات عقلانیت انسان میکشه، در بعضی از موضوعات عقلانیت انسان نمیکشه. خب اون موضوعاتی که عقلانیتش نمیکشه باید دستگاه شنیدنش فعال باشه، دستگاه مشاهدهش هم باید فعال باشه. یعنی در نظام تعلیم و تربیت یه پدر و مادر یا یه مربی برای فرزندش یا متربیش باید یه کاری کنه این سه تا ساختار را بیفته. یعنی ما باید بعضی از موضوعات رو به بچه ها از طریق مشاهده یاد بدیم، دستشو بگیریم ببریم مشاهده کنه. مثلا بچه کوچیکه حتی یه کاری داره انجام میده، باید اجازه بدیم نتیجه کارشو مشاهده کنه. آقا نتیجه کارتو مشاهده کن، چه اشکال داره؟ آقا مثلا داره یه کاری انجام میده، یه دستگاه اسبابازیشو داره میزنه زمین، خب این دوبار دیگه بزنه زمین خراب میشه، بذارید دوبار دیگه بزنه زمین خراب بشه، بذارید مشاهده کنه. این مشاهده کردن جز ابزارهای شناختیه، بذارید مشاهده کنه، اشکال نداره. هی جلوشو نگیرید مشاهده نکنه. بله در موضوعاتی که خطرش خیلی سنگینه آدم اجازه مشاهده نمیده، ولی در خیلی از موضوعات من و شما باید اجازه مشاهده بدیم، چون یکی از ابزارهای شناختی بچه هاست این مشاهده. یکی دیگه این که بچه ها باید تمرین کنن که بعضی از موضوعات خودشون تجزیه تحلیل کنن. آقا بیا من یه سری اطلاعات بهت بدم، تجزیه تحلیل کن، از تجربیات قبلی از تجربه قبلی خود استفاده کن، تجزیه تحلیل کن. اینجا میشه اونجایی که قوه تفکر کار میکنه. یه جاهایی هم بعد به بچه‌ها اینو بگیم که بیاین بچه‌ها بریم بشنویم. فرق نمیکنه پدر مادر. الان بچه میاد سراغ پدر مادر سوال میپرسه. میگه آقا این چیز چجوریه؟ ما معمولا چیکار میکنیم؟ زود جواب سوالو میدیم. نه، شما زود جواب سوالو بدین که فایده نداره که، چون ابزارهای شناختی این که به کار نیفتاد که. یه بار بهش بگین که ببین من یه رفیقی دارم، این مثلا استاد تاریخه، بیا با هم بریم از اون سوال بپرسیم، بعد بلند شین زنگ بزنیم به اون، یا اونو دعوت کنیم بیاد خونتون، بیاد بشینه حرف بزنه، این یاد بگیره که رفتم شنیدم. یعنی بابام مامانم مربی به هم یاد داد یه نفر هست از هممون بهتر بلده، بیا با هم دیگه بریم حرف اونو بشنویم. این یه تمرین، با هم بریم بشنویم. یه تمرین دیگه، با هم بریم ببینیم، بیا اینو بریم ببینیم، عاقبتشو ببینیم، کاری نداره که. یکی هم دیگه من سوال بپرسم، تو فکر کن به نتیجه برس. بچه‌ها باید این سه تا سیستم، این سه تا ساختار ادراکی درشون فعال بشه، نه اینکه ما با تحفظ حفظ کردن، فرمول یاد دادن، جواب سوالا رو زود دادن اجازه نمیدیم این سه تا ساختار شکل بگیره، بعد در خود ما هم نصب نیست. مثلا دوچار مشکل خانوادگی میشیم، آقا من دوچار یه آسیب خانوادگی میشم با همسرم، با بچه‌م در تربیت، نه از عقلانیتم استفاده میکنم، نمیرم نمونه ها رو مشاهده بکنم، نه حاضرم حرف کسی رو گوش بدم. خب یقینا از شیطان تبعیت میکنی دیگه، چون آخه حالت دیگه نداره که. تو وقتی هیچ کدوم این ستا رو انجام نمیدی، گزینه بعدی تبعیت از شیطانه. یعنی شما میتونی مطمئن باشی از شیطان تبعیت میکنی، اصلا خیالت راحت در رو هم نداره، چون دیگه شیطان مگه چیه؟ شیطان غیر این ستاست دیگه. شما میتونی مطمئن باشی اینجوریه. راه ورود شیطانو اولا باید از ساحت شناخت بست. چجوری؟ هر کاری را آدم انجام میده یا باید مستند کنه به عقلانیت، یا باید مستند کنه به مشاهده، یا باید مستند کنه به شنیدن حرف یه آدم عالم. اصلا انسان اجازه نداره دست غیر از این سه تا کاری رو انجام بده. مثلا چرا شما الان نشستی داری گوش میدی؟ دیگه اومدیم اینجوری. یا مثلا یکی یه حرفی زد، چرا این جوابو دادی؟ میگه عصبانی شدم این جوابو دادم. یعنی خدا گفته بود که نه. مشاهده کردی عاقبت خوبی داره؟ نه. عقلانیت به خرج دادی این حرف کار خوبیه؟ نه. خب چرا انجام دادی؟ حتما کار شیطان بوده دیگه. اگر کاری رو انسان انجام بده که مبدأش یکی از این ستا نباشد، یقیناً داره حرف شیطانو گوش میده. ببینید، یقیناً حرف شیطانو گوش میده. چون اگر یه چیزی کار شیطان نباشه، به یکی از این ستا حداقل باید مستند باشه. یا باید بگید خدا گفته، عالم گفته، متخصص گفته، یا باید بگید خودم دیدم که این عاقبت نداره، یا باید بگید که آقا من نشستم عقلانیت از تجربه دیگران نشستم فکر کردم استفاده کردم به این نتیجه رسیدم این کار درست نیست. به یکی از این ستا دیگه. لذا قدم اول برای اینکه آدم پای شیطونو قطع کنه از زندگیش اینه که این ستا تو زندگی آدم فعال بشه. نمیشه فقط هم یکیشو فعال کنی، چون در زندگی انسان همیشه عقلانیت کار نمیکنه، همیشه مشاهده کار نمیکنه، همیشه سم کار نمیکنه، همه چیزو نمیشه عاقبتشو دید، همه چیزو انقدر ماده عقلانیت براش نداریم، همه چیزم انقدر مورد ندارید که براش بتونید بشنوید، بعدش دیگه باید برید خودتون فکر کنید. این سه تا باید در زندگی انسان فعال بشه، که اگه این سه تا فعال بشه، اون وقت انسان اینجوری میشه در این نوشتنش بهش آنه اینجوریه. در صورت بکارگیری این سه، امکان تقوا به وجود میاد. اصلا امکان تقوا به وجود میاد. ماها بعضیامون اصلا امکان تقوا نداریم، چون گزاره لازم برای تقوا رو نداریم. مثلا میخوایم تقوا پیشه کنیم در یه موضوع، خب مثلا نمیدونم تقوای اون موضوع چیه، خب نمیدونم که بخوام اجراش کنم که. لذا عامل پایه برای تقوا چیه؟ شناختی مبتنی بر علم یا هدایت یا کتاب. حالا اینو داشته باشین تا انشالله جلسات بعدی همینطور آیات سوره حج رو ادامه بدیم. خدا انشالله ما رو از هر شیطنتی در هر عرصه ای از زندگیمون، چه آگاهیم چه آگاه نیستیم، نجات بده. ما رو اهل علم و اهل هدایت و اهل کتاب بکنه، هیچ کاری تو زندگیمون نباشه. تمرینم بکنین. حالا پیشنهادم برای شما اینه، ما یه بار این سوره رو من میخوندم، این کار کردم، خیلی هم جواب میده. یه بار امتحان کنید، یه هفته تا هفته یه بعد هر کار رو انجام میدین، هر کار رو انجام میدین یا انجام دادین، جلوش بنویسین که مستند به عقلانیت بود یا کتاب بود یا هدایت. بعد اولا براتون جالبه که خیلی از کاراتون مستنده ولی بهش توجه نمی کردین. یعنی اینجوریست که همه کارهای زندگی غلط باشه ولی حواسمون نبود به چی مستنده. همین که حواستون جمع میشه تقوا ایجاد میشه. و یه چیز جالب اینه که یه سری کار پیدا میکنین که هر کاری میکنی به هیچ کدومش نمیتونی مستند کنی. بعد دیگه اینجا اونجا یک آدم باید بشین فکر کنه، یا اون کاره رو بذاری کنار یا کاره رو درستش کنه. یه بار تمرین کنی روی یه روزتون مثلا انجام بدین، نمیخواد یه هفته، یه روزو کاراشو بنویسین از صبح بلند شدن و همه اینا تا شب. بعد یه بار تمرین کنین هدایت، کتاب، عقلانیت، علم. خیلی آورده داره. آدم تازه میفهمه که من بنده خدا خب اصلا نمیدونم که بخوام تقوا پیشه کنم، اصلا نمیدونم درسته این چیه، بی خود دارم هی دعوا میکنم سر تقوا. خدا انشالله تقوا رو به تمامی در هممون فعال کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چون اصلا کتاب همیشه همین طوریه، از جنس سلامت باشی، از جنس وحیه. اینجا کتاب منیر حیثیت وحی داره. کتاب اگه به تنهایی اومده بود همه اینا رو شامل میشد. ببینید کتاب اگه به تنهایی بیاد هم توش علم داره، هم مشاهده داره، هم شنیدن. وقتی کنار اینا میاد جنبه شنیدن توش برجسته میشه، یعنی الهام میشه خود کتاب دیگه. شما وقتی کتابو میخونید یعنی حرفای خدا رو آخه میشنوین. وقتی کتاب میخونید یعنی حرف خدا رو میشنوین دیگه، لزوما که نمیبینین، که تجربه شما هم نیست، ولی حرف خدا رو شنیدن است. یه صلوات دیگه خط بفرمایید.